خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بحثی که راجع به آیت بودن قرآن داشتیم، رسیدیم به آیات تحدی. تفاوت تفصیلی سحر و علوم غریبه و معجزه انبیا و کرامات اولیا را پارسال متذکر شدیم. فقط اجمالاً این که اولاً سحر از فردی سر میزنه که نفسش نفس پاک و مطهر نیست. سحر یک فعل حرامه و فعل حرام از نفس ناپاک سر میزنه. بنابراین اولین تفاوت سحر و معجزه و کرامت اولیا برمیگرده به نفس آورندش، که اون نفوس با یک نگاه سطحی قابل تشخیص و تجربه هست. سابقهشون، لاحقهشون، حالشون، یعنی هم گذشتهشون، هم حالشون، هم آینده، یه اونها حاکی از اینه که نمیتونن مجرای خداوند در امور غیبی باشن، خصوصا به این که شما ملاحظه کردین اینا رو شاید تو بحث شیطان شناسی هم اجمالا تذکری بهش دادیم که کم نبودن و نیستن کسایی که عمری اهل تقوا، اهل دقت نظر، اهل دقت در حلال و حرام، دقت در حق الله و دقت در حق الناس، هیچ دریچه‌ای هم به طور خودآگاه، به طور خودآگاه از عالم غیب براشون باز نشده. دقت فهمیدیم؟ اونی که به اون سطحی میرسه که دریچه‌های غیبی براش به صورت خودآگاه، ببینید ناخودآگاه که یک کسی خواب خوشی ببینه، حال خوشی داشته باشه، تمام حالات خوش تمام بندگان خوب خدا روزنه هایی از عالم غیبه. تمام حالات ناخوش، خطورات سوء، تصمیمات نامطلوب، تصمیمات شیطانی هم نتیجه دریچه هایی از عالم شیاطین به سوی انسانه. یعنی اینطور نیستش که آدم منقطع باشه از ملکوت، چه از ملکوت اعلا و عالم ملائک مقرب و رحمت خدایی چه از عالم شیاطین. اونتا همینطور که تأکید کردم و دو سه بارم تکرار کردم، به طور خودآگاه، یعنی آدم حس کنه که مثلا الان که برای نماز شب بلند شد ملک را ببینه. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی تو کتاب اسرار الصلاتشون اونجا میفهمن که ما میشناسیم یا دیدیم یه همچی تعبیری، کسانی را که ملکی را که میاد شب برای تهجد بهشون سر میزنه، باهشون گفتگو میکنه و بیدارشون میکنه، او رو میبینن و باهش صحبت میکنن، ازش تشکر میکنن. که بعد یه بار دیگه هم عرض شد که این چون معمولا اولیاء خدا اهل کتمانن، این تو بحث تفاوت معجزه و کرامت گفته شد که در معجزه اصل بر اظهاره، در کرامت اصل بر کتمانه. چون اونا اهل کتمانن می فرمودن که این شخصی که ایشون تو اون کتاب ذکر کردن خودشون بودن. در روایت داره که همه بندگان خدا را ملکی شب برای خلوت با خدا و نماز صبح بیدار میکنه، چند بارم میاد، اگر اعتنا نکنه میره اون ملک. بنابراین هر کس یک شب با حال خوشی بلند شد، اینا نتیجه عالم ملکوت. منتها عموم نفوس که به ملکوت راه نیافتن اینا رو حس نمی کنن. مثل اینکه مثلا فرض کنید که اینجا هوای خوبی داشته باشه، ما هم هیچ توجهی نداشته باشیم به اینکه مثلا یک کولری اون و روشنه و داره باد مطبوعی و خنکی به این فضا میدمه، ولی اون این کار رو میکنه و ما هم از اون منافعش استفاده میکنیم. الا اینکه هر چقدر آدم سعه وجودیش بیشتر بشه و پاکی و طهارت نفسانیش گسترش پیدا کنه، چون قرابت با موجودات ملکوتی پیدا میکنه، بعد ملکوت را بیشتر درک میکنه. اینه که اونجا میشه خداگاه. آقا رسول اکرم در نمازهای صبح در روایت داره که این کار را تکرار میکردن، یعنی این نبوده یک بار اتفاق افتاده باشه، چون نمازهای صبح غیر از نماز ظهر و مغرب و عشا بوده. نماز صبح همیشه الان هم همینطوریه دیگه، تو مساجد مشتریش کمتره دیگه، نه؟ کسایی که حال داشته باشن از خونهشون پاشن برن مسجد، خیلی هم از تو رخت قاب سریع میرن یه شیر آبی و یه وضوی سریعی رو، خدای نکرده آب سردم نباشه که بعد از نماز صبح بیدار بمونن، به وضو بگیرن و سریع هم بخوابن دیگه ادامش رو. این که کسی که بره مسجد رسول اکرم پشت سر حضرت، اونجا هم همینطور، یعنی ما هم فکر نکنیم امام زمان بیاد ما هر روز پشت سرش نماز صبح میخونیم، هر کاری همین الان انجام میدیم اون وقت هم انجام میدیم، چون امام و نبی هم برای ما عادی میشن دیگه کم کم. همون معامله‌ای که با یک عالم با تقوا میکنیم، همون کار را با پیغمبر و وصی پیغمبر انجام میدیم. چون ما دیدیم اینا رو ها در شاگردهای استاد ما، کسایی بودن که اوایل که آمده بودن خیلی اظهار محبت، اظهار مودت، نمیدونم کوچک بزرگ شدن ها، یه مدت آمدن و بعدم همینطور کمرنگ و کمرنگ تر تا حالت عادی شد. کسایی هم بودن تا لحظه آخر همون حال رو داشتن و بلکه گسترش پیدا میکرد حالتشون. این همین معنا در مورد انبیا و اولیا برقرار. غلط این که توی نمازهای صبح رسول اکرم اینطور نبود همه مسلمانای مدینه بیان، خلوت بود دیگه، یه چند نفری می آمدن. کیا میان؟ اونایی که ثابت قدمه، اونایی که اهل جدیت در حرکت به سمت خدا. این طور نیست فقط وقتی که سرحالن و خوابشون نمیاد کار انجام بدن، فقط وقتی که مثلا حوصله دارن کار انجام بدن، حوصلهشون تابع وظیفه‌شون، نه انجام دادن کارشون تابع حوصله‌شون باشه. تو اون نمازهای صبح که افراد خواص می آمدن، رسول اکرم شاید هر روز این رو تکرار می کردن که می فهمدن مل مبشرات، چه بشارت هایی داریم به اصحابشون بعد نماز صبح یا قبل نماز صبح. فهمدن خب چه مبشره هایی داریم، چه بشارت هایی بهتون از عالم غیب رسید، چون خواب دریچه ای از عالم غیب دیگه. فهمدن مل مبشرات، چیا بهتون رسید، چه کسب کردی، به چه رسیدی؟ چون در حقیقت خواب برای خواب که نیست، خواب برای بیداریه، نه برای خوابیدن. ما که میخوابیم میخوابیم که استراحت کنیم. اولیاء خدا که میخوابن میخوابن که به ملکوت برن دیگه. این از کار قبل از خواب که در روایت داره که اینها رو بگین آماده باشین با وضو. برای چی باشه آدم بخواد صرفا استراحت بکنه و خستگی در بکنه؟ که وضو لازم نداره. که وضو برای کجاست؟ تا طهارت حاصل میکنه که آدم به محضر خدا مشرف بشه دیگه. فهمدن قبل از خواب وضو بگیرین، این از کار رو بخوانین، چه میدونم بگین اللهم اینی استودعک نفسی، خدای من نفسم رو الان دادم به تو، به تو سپردم. استودعکم الله یعنی شما رو به خدا سپردم، از وداع میاد. خدای من با نفسم وداع کردم و او رو به تو سپردم. استودعک نفسی فَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَغْفِرْهَا یا فَغْفِرْ لَهَا، اگر این نفس را گرفتی و بر نگرداندی خب ببخشش. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَحْفَظْهَا، و اگر هم که برش گردوندی به جسدم حفظش کن که در مسیر تو باشه. این مراسم داره خوابیدن، در فهمیدین؟ چون عبور از دنیاست در حقیقت خواب، نه صرف استراحت بدن و رفع خستگی و آماده شدن باز برای دنیای دیگر. و باز به همین خاطر گفتن قبل از خواب محاسبه کنید، هر کسی چند دقیقه قبل از خواب محاسبه کنه که بعد اگر کار بدی انجام داده استغفار کنه. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، هر روز یعنی هر شبانه روز یک بار حتما محاسبه کنه. بعد اگر عمل حسنه انجام داده چیکار کنه؟ حمد الله، خدا رو حمد کنه. یعنی چی؟ چون آدم وقتی که کار خوب انجام میده ممکنه عجب بگیرش، این کار خوبی که بی عوارض جانبی باشه، خدا رو شکر کنه که خدای تو بودی که به من توفیق داد. و این عمل سیئاً استغفر الله منه و تاب الیه، یعنی هر شب توبه قبل از خواب داریم، اگرم سیئاتی انجام داده استغفار کنه و به خدا برگرده تا پاک وارد عالم ملکوت بشه. رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این، همسنخی لازمه. آدم ناپاک خب خواب پاک نمیبینه دیگه. بعد غرض این که پیامبر اکرم میفهمدن به یاران خاصشون که تو نماز صبحشون حاضر میشدن، خب شبها برین برای شکار اون در و گوهرهای ملکوتی. مل مبشرات، چه بشارت هایی به شما رسید؟ اینا که خوابن در خوابشون از بیداری ما بیشتر چیزی نصیبشون میشه. خیلی دستورات داریم برای خواب ها، چی بخورن شبا، کی بخورن، چجوری بخورن، همه اینا رو میگن تا بیدار بشه آدم تو خواب. داستان کشف و شهود پیدا کنن. اینا منتامل خواسته دیگه، برای همه نمیگن. زور هر کی از راه آمده نمیگن که خب چه خبر، چی شکار کردم، چیز شکار نکرده که به توهم بیفته. اینه که اصلا مراتب دریافت‌های باطنی ابتداش از خواب شروع میشه. اولش در خوابه، بعدش در حالت منامیه است. حالت منامیه خواب تو بیداریه، نخوابیده ولی گویی خواب رفته، یعنی حواسش از بیرون منقطع شده یک لحظه ولی نخوابیده. اگر آن چیزی را که ماها تو خواب میبینیم کسی اون سعه وجودی را داشت در بیداری ببینه، دیگه نیاز به تعبیر و اینا هم نداره، چون حقیقت رو یافته. بعد قوه خیالم اونجا تحت قوه عاقله است، نیاز به یعنی صورت سازی نمی کنه. این مثل اون حالتی که حضرت ابو عبدالله تو راه کربلا که از مکه می رفتن سمت کربلا، یه لحظه دستشون رو گذاشتن رو سرشون، یه لحظه بعد سر بلند فرمودن الان دیدم جدم رسول خدا را، که فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا و ان یراهن سوایا، خداوند خواسته تو را ای حسین کشته ببیند و اهل بیتت را اسیر ببینه. به آنچه از ملکوت در بیداری با قطع توجه از بیرون به دست میاد، به اینا میگن حالت منامیه. خواب نیست، یعنی وضوع فرد باطل نمیشه. بعد از حالت منامی میتونه دو رکعت نماز پاشه بخونه چون نخوابیده. حالا اینکه کیفیتی داره که چجوری حاصل میشه این حالت منامیه و اینها، در جای خودش اگه لازم باشه بحث میکنیم. و بالاخره در حالت بیداری تام بدون قطع ارتباط از بیرون چیزهایی را میبینند، که در یقظه تام این اتفاق میفته. غرض این که علم حصولی لازم است اما کافی نیست. علم شهودی، شهود کنه، حقایق ببینه. مثلا هنرم اینه که آدم حقیقت را ببینه، نه اینکه گفتگو از حقیقت بکنه. خب در تفاوت اول پس سحر و معجزه، تفاوت نفس آورندشه. نفسی که هیچ سر سوزنی نمیشه بهش ایراد گرفت و یک در اون نورانیت اون نفس نفیس یک سر سوزن کدورت نیست، یک طرفه، یک طرف هم نفسی سراسر ظلمانی دنبال شیاطین و اجنده. این به راحت، این راه به نظرم بهترین راه برای تشخیص معجزه از سحر. خانوادش رو میبینید، بچهش رو میبینید، رابطش با همسرش رو میبینید، رابطش رو با دیگران میبینید، با خدا میبینید، هیچ اصلا نگاه آدم میکنه دوست نداره چشم از این شخصیت برداره، از بس که سراسر وجودش متلهله همش. ثانیاً یه تفاوتی که توی معجزه و کرامت هم گفتیم، باز تو سحرم همین هست. اون آیت انبیا به خاطر اینکه واسطه اثبات نبوت یا امامته و واسطه اون آیت خود اون نفس پیغمبر یا امامه، به همین خاطر درجه آیتیتش فوق العاده است، قابل قیاس از لحاظ خود اون نفس اون کار با کار ساحر نیست. ضمن اینکه تنوع کاری که انبیا و اولیا دارن باز قابل قیاس نیست. ضمن این که مسبوق به سابقه نیست، سحر آموزشیه، یعنی فرد باید هم یاد بگیره چه کار کنه و هم باید برای اون کار بره یک سری ریاضت‌های خاصی را مرتکب بشه. زندگیش خلاصه زندگی عادی نیست. اینطور نیستش که یک بشری باشه مثل بقیه، مثلا ازدواج کنه، همسر داشته باشه، فرزندانی داشته باشه، زندگی روال عادی داشته باشه، در این حال ملکوتی باشه. اون یکی دیگه زندگیش خلاصه عادی. این پس سحر آموزشیه و در نتیجه امکان طی شدن این مسیر توسط افراد دیگه هم هست و غیر ملکوتیه. اصلا قدرت سحر قدرت مادیه ها. در اون جریان حضرت سلیمان هم این رو تذکر میده، میفهمد قال افریتم من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامی. این فرد یک افریت بود، یک فرد بی‌تربیت گردنکشی بود که نشان میده این معنویت اصلا هیچی نداشت. باز خداوندم تذکر داده دیگه، شیاطین برای حضرت سلیمان کار میکردن، اونم چه کاری، مثلا دیگ میساختن به اندازه این ساختمون و قدور راسیات. این فی نفسه این قدرت را جن داره. خلاصه سحر و امور فوق العاده کارها دو قسمه، یا عادیه که نفوس انجام میدن به طور طبیعی، یا غیر عادی. اون غیر عادیاش یا به صورت طبیعی یکی داره مثل جن. جن به صورت طبیعی قدرت نسبت به بشر قدرتش خارق عادته، یا به صورت طبیعی نداره. انسان مثلا به صورت طبیعی کار خارق العاده نمیتونه انجام بده، اما رفته آموزش دیده و این کار رو به قصد به دست آوردن قدرتی ریاضت های کشیده دیگه. خلاصه اما ولی خدا یک قدم برای به دست آوردن قدرت حرکت نمی کنه. یک قدم. اینا اصلا حواشی مقام بندگی ولی خداست، حاشی است نه است. خب ضمن این که اگر اثری از کسی دید آدم ولی همراه اون معنویت و علم ندید، این امر الهی نیست. تو اون روایتی که مکرر گفتیم، این روایتی که شب آخر عمر حضرت عیسی ظاهراً آخرین حرفیه که حضرت عیسی به یارانشون توصیه کردن، که گفتن خب اگه ما شما رو ندیدیم با کی هم نشینی کنیم؟ فرمودن که من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرته عمله. کسی که وقتی باهش نشستین ثقل علمی پیدا کنین، شوق به سمت خدا پیدا کنین، یاد خدا بیافتین و از زندگی دنیایی بخواین دل بکنین. این یعنی باید اون، اگر کسی به قدرت‌هایی رسید بدون اینکه از حیث نفسانی صلاحیت‌های لازم داشته باشه، معلومه که از راه حق نرسیده دیگه. عرض کردم خیلی از نفوس هستن که اینها عمری را به عبودیت و به طهارت و به تقوا و به رعایت حق الناس، مسائل ریز و کوچک می‌گذرونن، دریچه ای هم به صورت خداگاه همون حرف اول براشون باز نمیشه. خداگاه اونطوری که میرزا جواد آقای ملکی فرمود که ملک را میبینند که صبح آمده بیدارشون کنه. قطعا پس کسی که یه قدرت های ماورایی داره باید از لحاظ نفسانی، از لحاظ عبودیت، از لحاظ تقوا، از لحاظ علم در مراتب فوق العاده ای باشه. شاید یه بار عرض کردم این مرحوم بود نام شیخ عبدالکریم حامد از شاگردای مرحوم رجب علی خیاط بوده، ایشون علیه السلام. این وقتی که مرد روی کارد آشپز، از این کاردای میوه خوری کوچولو هست، رو دستش با چسب زده بود که این کارد متعلق به آقای فلانی، اینقدر زندگیش استرفته. دفت هم ده؟ هیچ نمیدونم گوشه و کنار نداره زندگیش، حاشیه نداره. یه کاردی که مثلا از همسایه گرفته یا همسایه آورده اونجا روش زده بود که اگر من مردم این کارد مال فلانی. با این حد از احتیاطات دریچه های غیب به صورت خودآگاه باز نشده، اینطور نیستش همینجور دم دستی باشه و هر کسی راه به عالم ملکوت پیدا کنه که. خب همین آدم صالحی آدم باشه، خیلی حق و ناس به عهدش نباشه، خیلی خوبه ها. یه وقتی آدم دلش میخواد که من بشم آقای قاضی و چقدر هم خوبه ها، ولی همینطور که نیست. دل خیلی چیزا میخواد، آدم باید خودش هم ببینه. همین گناه های کبیره رو انجام نده، همین ارتباطش با دیگران درست باشه، بدخواهی نداشته باشه تو دلش، سوء ظن نداشته باشه، تکبر نداشته باشه، اینا امور اکبر کبائره. اینطور نیست تکبر یک چیز باشه ساده باشه. تکبر خصلت شیطان، بدترین ویژگیه. در روایت داریم که کسی که تکبر داشته باشه بوی بهشت را استشمام نمی کنه. بوی بهشت. خب یه وقتی هم اینطوریه که آدم جایی برای تکبر کردن براش نیست. خب یه کسی که هیچی نداره، نه جمالی داره نه مالی داره نه نمیدونم، به حسب ظاهر جا برای تکبر کردن نیست. یه وقتی یه مدرکی گرفت، یه جایگاهی گرفت، یک پستی داشت، اون وقت معلوم میشه که این تکبر پنهان در درونش بوده و حالا به میوه نشسته این درخت جهنمی. با دادم خودش محاسبه کنه، بررسی کنه، دقت کنه. قرار این که انشاءالله که همه رفقا سروران به ملکوت راه پیدا بکنیم، هممون آرزومونه. ولی خیلی وقتا دل خیلی چیزا میخواد، آدم حرکت که نکنه با آرزو و هوس چیزی محقق نمیشه. لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، به آرزو و خواب و خیال نه شماست نه اهل کتاب. من یعمل سوءا یجز به ولا یجد لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. کسی که بدی انجام داده باشه انجام بدهد جزا داده میشه به هم. آقا امام رضا علیه السلام یه برادری داشتن، این برادر لابالی بود. بعد حضرت یه بار خواستنشو چند تا تشه رو اینا بهش زدن، بعد فرمودن تو فکر کردی چون پسر امامه و حجت خدا هستی هر کار بی تربیتی هر غلطی دلت خواست میتونی بکنی؟ گرهی باز نمیشه. خلاص پسر نوح با بدن نمیشست. خب بیم سراغ تحدی. در تحدی اولین آیه، تحدی یعنی مبارزه طلبی، که اصلا روی آیات تحدی با افراد عادی نیست، چون آدمای عادی اونایی که خیلی فطرت‌ها و نفوس آماده‌ای دارن که اصلا بی معجزه دنبالش را میفتن. یه وقتی یکی از شاگردان میرزا شیرازی هی میپرسیدن که ازشون که این میرزا چه کرامت هایی داشت. اینا همونن که دنبال چیزای حسی هست، عقب افتاده های جامعه همینان. این آقا چی کار کرد؟ یه بار دیگه هم عرض کردم، الان اگه یه نفر بگن اینجا الان عصا میندازه مار میشه، همه میرن ببینن. ولی اگه بگن یک نفر میاد آیات رو تفسیر میکنه به وجه احسن، باطنهای آیات رو توضیح میده، ده نفر هم نمیشه. بعد به این شاگرد میرزای شیرازی گفته بودن که میرزا چه کرامتی داشت. گفت به نظر من بزرگترین کرامت میرزا عقل میرزا بود. اون کرامت و اون امور همه فرع بر این نفسه، یعنی نفسش اینقدر رشد کرده، این قوه عاقلش و قلب این فرد اینقدر برجسته شده که حالا به جهت مثلا فرض کنید که یک حاشیه زندگیش یک کرامتی بهش دادن، نه برای خودش مهمه نه برای اونایی که دادن بهش. مثل این که یه نفر که مثلا معدلش 20 شده یا مثلا تو حافظ قرآن شده، یک اختراعی کرده، ما همش دنبال این باشیم که مدالش اهمیتی نداره که، فرق بر اونه. او بزرگترین کرامت میرزا عقلش بود. همه حرفاش به حساب، همه کاراش به حساب، غضبش به حساب، رحمتش به حساب، همه چیش. از این کرامت بالاتر مگه داره آدم؟ یعنی این نفس به استواء رسیده، به اعتدال رسیده. این به حسب ظاهر ها، از لحاظ درونی هم که خب حالا فوق این حرف ها. پس اونایی که پیشروان قافله انسانی هن، اصلا این فرد را میبینن، حرفهاش رو بشنون، ایمان میارن. یک درجه عقبترها که اینا حالیشون نمیشه، باید یک سری چیزای دیگه هم ببینن که البته اونایی که دنبال چیزای حسی هستن بعدم میرن ها. یه بار یکی از بعضی، حالا نگم اون داستان رو چون این مقدار حاشیه داره، بعضی اینطوری هن وقتی از یک نفر یک چیزی میبینن بعد بهش جذب میشن، نسبت به استاد ما هم اینطوری بودن بعضی، بعد از یک کسی دیگه هم یه چیزی دیدن جذب اونی که دیگه شد. خب اون کسی که با امور محسوس بیاد، حس محور دیگه، عقلش اون مقدار سبک سنگین های لازم را نمی کنه. بگذاریم. یک عده پایین تر این اعجاز رو هم که میبینن باز هنوز ایمان نمیارن. این آیات تحدی برای گفتگو با این افراده، نه با افراد عادی. اینه که تمام لسان آیات تحدی با کسانیه که پیامبر را کاذب، ساحر، مفتری، افترا زننده میدونستن، یا به پیغمبر سوء ظن همراه با شک داشتن. شک یه وقت در آدم، یعنی حق براش روشن نیست، یه وقتی علاوه بر این که نمیخواد زیر بار بره، نمیپذیره، سوء ظن داره. اینه که تو آیات تحدی گاهی وقتا میفهمن ان کنتم فی ریبن، نمیفهمن فی شکن. شک حالت عدم علمه، نمیدانم. ریب یعنی نه خوشبین نیستم، مثلا حالت روانی که باعث میشه آدم نپذیره. تو شک حالت روانی نیست، واقعا حالت عدم علمه. شک با آمدن قرآن برداشته میشه، ولی ریب نه، نمیخواد بپذیره، خوشبین نیست، خوشش نمیاد. پس با این نوع افراده. ضمن این که با خود این نوع این آیات تحدی نمونه ای از بحث جدال احسنه. جدال احسن یعنی این که خب باشه، اگر شما راست میگین مثلش بیاریم، این اسمش میشه جدال احسن. ما یک برهان داریم. برهان یعنی چی؟ یعنی اثبات میکنیم این قرآن خداییه. برای کسی که اهل تأمل باشه، بفهمه، عقلش رو به کار بندازه، بخواد بفهمه، این کفایت میکنه. یه وقتی فرد برهان را نمیپذیره، از مقدماتی که خودش قبول داره استفاده میکنن تا حق را بهش بفهمونن. مثل اون مسیحیان نجران. مسیحیان نجران آمدن میگفتن ما از عیسی دست بر نمیداریم، عیسی هم پسر خداست و چنین و چنان. هرچی پیامبر براشون برهان آوردن اینا نپذیرفتن. آخر سر رسول اکرم فرمودن خیلی خوب باشه، عیسی پسر خداست؟ گفتن بله. گفت چرا؟ گفتن به خاطر که پدر نداشته، بدون پدر متولد شده، پس پدرش خداست. بعد فرمود خیلی خوب، شما قبول دارین که آدم که پدر و مادر نداره که؟ گفتن آره. پس فهمیدن که چه، آدمو نمیگین پسر خداست؟ این میشه جدال احسن. جدال یعنی حرفی که از چیزایی که طرف قبول داره و در عین حال حقه، گاهی وقتا اون چیزی که قبول داره باطله. یعنی قبول داره که آدم بدون پدر به اصطلاح خلق شده و این چیزی هم که مقبول طرفه حقه، نمیشه از باطل استفاده کرد برای اثبات حق. به این نوع دلیل آوردن اصطلاحا میگن جدال احسن. خب آیات تحدی از صنف جدال احسنه. میگه خب اگر شما قائلین به اینکه از غیر خدا آمده، خب غیر خدا باید بتونه این کار را بکنه دیگه، پس خب شما انجام بده. بعضی از بزرگان، البته این بیشتر از غیر شیعیان این حرف سرچشمه گرفته، یه فردی به نام نظام از علمای معتزلی، اینا رو قبلا گفتیم ولی خب باز رفقای جدیدی هستن دوباره میگیم. این که میگن شیعی و مثلا مالکی و حنفی و حنبلی و اشعری، ببخشید، حلی مالکی و حنفی و حنبلی و شافعی، اینا این چهار تا فرقه، چهار تا فرقه در احکام اهل سنت هم دقیق فرمودین. این حنبلی ها به احمد ابن حنبل مثلا از او تبعیت می کنن، مالکی ها به مالک ابن انس، شافعی ها به محمد ابن ادریس شافعی، و حنفی ها به ابو حنیفه. این چهارتا چهارتا مرجع تقلیدن تو عالم اهل سنت، منتها اونا چون مثل ما باب تقلید، باب اجتهاد براشون باز نیست. مثلا فرض کنین 1000 سال پیش اگر مجتهدی داشتن، همون یک دونه مجتهد رو گفتن همین باشد ولا غیر، چهارتا شدن بلا تشبیه. مثل این که بگیم مالکی و حنبلی، و مثل این که بگیم مقلدین آقای فاضل لنکرانی و آقای بهجت و آقای سیستانی و مثلا آقای چی. پس در اینا در احکام تابع احمد ابن حنبلن، در احکام تابع ابو حنیفن، در احکام تابع محمد ابن ادریس شافعی، یعنی در احکام تابع مالک ابن انسن. پس اینا فرقه های احکامی شونن. یعنی ائمه، این میگن ائمه اربعه اهل سنت، در حقیقت اینا مجتهدینشونن، مراجع تقلیدشونن. خلاص در اعتقادات عمدت بیش از 30-40 گروهن، عمدتاً 2 یا 3 گروهن. یکی اشاعره که الان بیش از 90% اهل سنتن، یکی هم معتزله که دیگه تقریبا منقرض شده معتزله، البته خوارج هم جز گروه های اعتقادی. اینا اعتقاداتشون مثلا اشعری اعتقادند و مثلا حنبلی به فقه حنبلی، یا مثلا خوارج اعتقادند و به فقه، چون خوارج هم یه گروه اعتقادیه، به فقه مثلا حنبلی، یا مثلا وهابی هن و باز به فقه حنبلی هن. اینا چهار تا فقیهشونن در حقیقت. خب نظام یکی از علمای معتزله است، اون یک چیزی رو مطرح کرد و اون این که معجزه است کسی نمیتونه بیاره، چرا نمیتونه بیاره؟ گفتش که احتمالاً مانع بیرونی باشه، نه مانع درونی. مانع بیرونی یعنی چی؟ یعنی اون فرد فی نفسه میتونه بیاره، اما خداوند میاد منصرفش میکنه، که به این بحث اصطلاحاً میگن صرفه. صرفه از انصراف، مثل صرف وجهه، یعنی صورتشو برگردون. خب بحث صرفه خلاصش یعنی این که خداوند از اون رو منصرف میکنه، یا اراده و همتش رو منصرف میکنه، یا در عین این که میتونه سلب اراده نمیکنه، سلب توان و قوت میکنه. مثلا چی؟ فرض کنید که من میتونم با یه نفر کشتی بگیرم، بعد دو حالت پیش میاد که مثلا کشتی نگیرم یا مثلا غلبه نکنم برش، میتونم برش غلبه کنم فی نفسه، یا اصلا منصرف میشم میگم ولش کن، چرا کشتی بگیریم، بیکاریم مگه؟ این میشه سلب اراده، صرف همت، همتش را منصرف میکنه، ارادش رو سلب میکنه، اصلا منصرف میشه از اینکه این کار رو انجام بده. یا اینکه توان منو میگیره، مثلا یا آمپول تضعیف کننده میزنن نمیتونم باهاش مقابله کنم، اون میزنه منو زمین. خب این حرف یعنی چی؟ یعنی به ذاته در وسع بشر هست که مثل قرآنی را بیاره، الا اینکه خصوصا راجع به قرآن خداوند یا توان آدم را میگیره از اینکه مثلش را بیاره، یا ارادش رو و فکرش رو منصرف میکنه که با قرآن معارضه نکنه، که اصلا به فکر معارضه اصلا نیفته. این قول معروفه که در علمای شیعه سید مرتضی هم بهش متمایل شده. پس در حقیقت علت این که کسی مثل اینا رو نیاورده، علت درونی نیستش که خودش نمیتواند، علت بیرونیه که این فردی را که میتوانند منصرفش کردن، یا توانش رو ازش گرفتن یا ارادش رو برگردوندن. اگه نه فی نفسه میتونست بیاره این کار رو میتونست. این حرف از نظر از وجوه متعددی غیر قابل پذیرشه، بلکه اصلا غیر لغو میشه، اصلا اعجاز و هم تحدی میشه لغو. اولا اینکه اگر انصراف عامل اعجاز قرآن باشه، یعنی علت نیاوردن مثل قرآن انصراف افکار باشه، لازمش این میشه کی قرآن معجزه بزرگتریه؟ هرچی قولی سخیفتر باشه این معجزش میشه بزرگتر. روشنه یا نه؟ ببینید یه وقتی شما میخواین کشتی بگیرین با یک پهلوان قدر، دقت فهمیدین؟ بعد علت غلبه اون پهلوان خود کشتی گرفتنش نیست، منصرف کردن کس، عامل خارجی که افراد رو منصرف میکنه. روشنه؟ وقتی یک پهلوان قدر باشه اصلا کسی به فکر نمیفته یا خیلی کم به فکر میفتن. پس عامل منصرف کننده یه ذره هم باشه و علت اعجاز عامل منصرف کننده است دیگه، صرفه علت اعجازه. با یه ذره مثلا مشاوره کوچولو فردو میشه منصرف کرد، ولی اگر یک فرد ضعیف نحیف یه بچه 5 ساله اونجا وایستاده باشه بگه که من مبارزه طلب میکنم، همه غیرت ها رو به جوش بیاره، بعد حالا اگر بخوان افراد رو منصرف کنن، افراد همه چی میشن دیگه، همه تشجیع و جری میشن که این کار رو انجام بدن. پس صرفه بیشتری لازمه و علت اعجاز هم چی بود؟ صرفه. اگر صرفه عامل اعجاز باشه، هرچه اون قول نازلتر سخیفتر باشه، سر منصرف کردنش اعجاز بالاتریه. یعنی صرف افراد میشه اعجازی برتر. پس لازمه صرف اینه که اون قول اصلا پست باشه. این اولا. ثانیا، قبلا تو پارسال عرض شده که اعجاز هر پیغمبری متناسب با نبوت اون پیغمبره، چون اعجاز یک چیزی نیستش که همینطور یک امر اعتباری و قراردادی باشه. شما الان به من میتونین 1000 تومانی بدین بگیم برو بده به فلانی، میتونین یک چک سفید امضای چند میلیارد دلاری بدین بگیم برو بده به فلانی، در من تأثیر ایجاد نمی کنه. من فقط حامل اینم به نفر بعدی. ولی در اعجاز پیغمبر فقط حامل نیست، اعجاز به اندازه کشش نفس پیغمبره. دقیق فهمیدین؟ مثال روشنش بزنم. مثل علم، شما میتونید دست من یک کتاب از مثلا بزرگترین حکیم مسلمان بدین، عمیق‌ترین کتاب فلسفی و عرفانی رو بدین بگین برو به فلانی بده، اما اگه من قابلیتش رو نداشت، چون به قابلیت من دخیل نیست، نفس من در این کار واسطه نیست. ولی اگر خواستین بگین این مطالب فلسفی و عرفانی را برو به فلانی یاد بده، باید نفس من کشش اون مطالب را داشته باشه، اگر اصلا معنا نداره بگین اینا رو به اون یاد بده. همونطور که علم و میزان آگاهی متناسب با نفس اون عالمه، به هاکذا تناسبی بین نفس و اعجازی که میکنده. خب و معجزه سید الانبیا سید المعجزاته، مگه بقیه میتونن از توش کوه شتر در بیارن و خدا منصرفشون میکنه؟ مگه همچی توانی هست در دیگری؟ بعد به قرآن که رسیدن، چون متاسفانه تمام وجوه اعجاز هی رفته رو فصاحت و بلاغت، بعد گفتن خب فصحا و بلاغا پس لابد میتونستن بیارن، تازه همون فصاحت و بلاغتش هم درک نشده و نه فساد بلاغتش هم درک بشه، اعجاز اسمش روشه دیگه. شبانه وقتی که آیات قرآن رو شنیدن، این اعراب پارسال هم گفتگو شد، وقتی که اینقدر گرسنه بودن که بچه جگرگوشه خودش رو به خاطر گرسنگی میکشت، سخاوتمندانه هرچه پول داشت یه دونه مرکب داشت مثلا، همونو تو بازار اوکاز برای یه شعر جالب میداد. یه چیز عجیبیه. میگن تو مثلا گرسنگی نکشیدی تا بفهمی مثلا این حرفا، الان کی دنبال موسیقی و شعر و نمیدونم خط و نقاشی و اینا میره؟ کسی که برای نون شبش مونده که حال اینجور کارا رو نداره که. اینطوری بودن، برای نون شب نبود، بچه میکشتن به خاطر اینکه میگفت جگرگوشم همینجور میخواد به مرگ تدریجی از بین بره، بذار خودم بکشم راحتش کنم. مثلا این توی روزنامه ها هست، پارسال پیارسالا بود که پدری در کرج بود، کجا بود چند سال پیش،
3 بچه خودشو کشته بود، بعدم خودشو کشته بود از شدت فقر.
این فرد دیگه به فکر بره و مجلس آرایی کنه و پول به شعر بده و اینا نداریم که. از خودش اعجاز این کار که چطور قرآن همه ذهنها رو خداوند منتوجه این بحث فضای ادبیات کرده بود. دارا و نادار خرج میکردن. بعد اشعاری که خیلی برجسته بود را به کعبه آویزان کرده بودن که بهش میگفتن معلقات سبع. حالا اگر لازم شد یک شب چند تا از اون اشعار رو میاریم میخونیم. 7 تا شعر بوده. معلق یعنی آویزان. 7 شعر برجسته ای که از کعبه آویزان کرده بودن. وقتی که آیات قرآن رو شنیدن شبانه معلقات رو آوردن پایین. خب پس اعجاز متناسب با نفس پیغمبره، یعنی معنا نداره که دیگری بتونه مثلا مرده زنده کنه، فقط حالا خدا ذهنشو منصرف میکنه که میگه نکن مرده رو زنده نکن. این رو راجع به معجزات حسی افراد متعرض نشدن مثل نظام، چون این براش روشن بوده که این کار رو نمیتونه بکنه. در مورد قرآن اتفاقا به علت این که قرآن از سطح عقول خیلی فراتر بوده و معجزه برتر از معجزات حسی نمیتونه درک کنه، اتفاقا علت همین که گفتن اعجاز قرآن به بنابه صرفه است نه بنابه این که نمیتونن بیارن، اینقدر بلنده که نمیتونه بلنداشو در نظر بگیره و بعد با ذهن خودش قیاس میکنه. مثلا همین که قول به صرفه رو قائل شدن نشاندنده این که آستان رفیع قرآن در چشمندازشون نمیامده، ولی از تو کوه شطور بیرون آوردن میفهمیدن، اینقدر میفهمیدن، این قرآن رو نمیفهمن که سید المعجزات قرآن. ثالثاً اصلا این ماده نقض هم داره، این که صرفه به معنای این که خدا سلب اراده کرده بود و فکر رو منصرف کرده باشه، اصلا اتفاق افتاده. ادهی به فکر معارضه افتادند و این کار رو هم کردند، مثل متنبی، مثل سجاح، مثل چند مسیلمه کذاب، مثل همین عبدالله ابن مقفع. عبدالله ابن مقفع که کلیله و دمنه رو نوشته، ببخشید از عرب، از به عربی ترجمه کرده. کلیله و دمنه اصلش هندیه ظاهرا، بعد عبدالله ابن مقفع این رو به عربی ترجمه کرد. عبدالله ابن مقفع هم یک ادیب برجسته ایه و ضمناً ملحد هم هست و خواسته مثل قرآن بیاره. حالا بعضا تو شبهای اندر اگه رسیدیم بعض از این معارضار میاریم. پس این که اصلا اتفاق افتاده و تلاش هم کردن، اصلا منصرف نشدن. ضمن این که اصلا با اصل تحدی ناسازگاره این حرف صرفه. این دیگه چه مبارزه طلبی شد؟ از اون طرف میگه بیاین مبارزه کنین، بعد از اون طرف دست و پای کسی که میخواد مبارزه کنه رو ببنده. مبارزه طلبی با کسی که دست و پاشو ببندیم بگیم حالا بیا مسابقه بده، این اصلا بی‌معناست، لغوه، غیر حکیمانه است. کسی که دست و پاش بسته باشه مسابقه ازم براش بی‌معناست، این به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوعه. با کسی که نمیتواند مبارزه کنه دعوتش کنی به مبارزه. این با دعوت به تحدی ناسازگاره و منافات داره. اصلا این تحدی میشه لغو خلاصه. و حکیم دعوت لغو نمیکنه. این اصلا تو یکی از آیات تحدی هم اینه، مثلا لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر جن و انس جمع بشن که مثل قرآن بیارن. نمیفهمد لو اجتمعت الجن والانس، لو یعنی به فرض این که جن و انس جمع بشن. آیه میفهمد لئن، این ان که میفهمد یعنی امکان داره، بلکه میکنند این کار رو. اگر محال بود که جمع بشن و این کار رو بکنن لو اجتمعت الجن، لو یعنی به فرض این که، لئن یعنی اگر قطعا این کار را بکنن، خب یعنی اراده آزاد خودشونو به کار بگیرن، اولا هرچی هم در وسط دارن بیارن، تمام تلاششون هم انجام بدن. خب بعدم میفهمد تمام جن و انس، نه یک فکر و دو فکر، مجموعه جن و انس تمام افکار و تمام تلاششون رو انجام بدن، تمام وسط، تمام عقول رو هم بریخته بشه. این خودش یک نکته‌ای هم داره ها، نشان میده که شبکه پنهانی که در با در مقام معارضه با قرآن واقع شده، اگر مثلا یک شبکه از انسان ها هست، بیشتر از انسان ها شبکه از جنیان پشت سر دارن همکاری میکنن و اینا زمینه میشن، همکار و دستن در کار میشن تا زمینه معارضه شیطانی پدید بیاد. خب خلاصه تو اینجا میفهمد در وسعشون نیست، در وسع جن و انس نیست، نه اینکه میتونن ماجراشون رو میگیرن، یعنی نه فقط انسان، حتی ملک هم بلکه بالاتر نمیتونه، چون در یک آیه دیگه میفهمد بعد او من استطعت و من دون الله، مثلا غیر خدا نمیتونه این کار رو بکنه، ولو تمام جن و انس با هم جمع بشن و ملائک مقرب هم باشن در بینش. این بحث صرفه. پس آوردن مثل این اصلا در وسع غیر خدا نیست، نه در وسع بشر، نه در وسع جن، نه در وسع ملک. تا برسیم به آیه سوره هود. رفقا لطفاً اگر این تفسیر آیات رو تو سایت نذاشتن بذارن، شما هم اگر مراجعه نکردین حتما مراجعه بکنین. تفسیر آیاتش رو آدرس دادم دیگه. این آیه 13 سوره هود را برای فردا شب دوستان نگاه کنند. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و